سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم پنجشنبه 13 سنبله برابر با 4 سپتامبر را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرها. شمار تلفات زلزله اخیر در شرق افغانستان از مرز 2200 تن گذشت. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس، از جان باختن 2205 تن تا کنون خبر داده. در این زلزله هزاران تن دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات به مردم در ولایت کنر رسیده. در یک تحول مربوط صبح امروز هم زلزله به قدرت 4.7 درجه ریشتر شرق افغانستان را تکان داد. در اثر این زلزله یک خانه در ولسوالی چپدره کنر کاملا تخریب شده. خانه خالی بود و به کس آسیب نرسیده. احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که زلزله امروز برخی مناطق شهر جلال آباد مرکز این ولایت را تکان داد، هیچ خسارات وارد نکرده. با پایان مهلت اقامت مهاجران افغان در پاکستان در روز دوشنبه اول سپتامبر، پلیس این کشور دستگیری و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده. پلیس پاکستان امروز گفت علاوه بر افغانهایی که کارت ثبت نام POR دارند، حدود 800 هزار افغان دیگر دارای کارت تابعیت افغانستان نیز به طور غیر قانونی با گفتش در پاکستان زندگی می کنند و باید اخراج شوند. بر اساس گزارشات، تیمهای پلیس پاکستان برای جستجوی ادبای افغان در مناطق مختلف این کشور تشکیل شده و عملیات دستگیری افغانها را آغاز کردند. با وصف هشدارها و درخواستهای مکرر ملل متحد و سازمانهای بین المللی برای توقف روند اخراج مهاجران افغان، پاکستان پروسه اخراج حدود 1.4 میلیون افغان دارای کارت‌های شناسایی را ادامه داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، به همتای پولندیش گفته که آمریکا آماده افزایش حضور نظامی در آن کشور است. آقای ترامپ از کارول نوراسکی، رئیس جمهور محافظه‌کار پولند، در مراسم در واشنگتن استقبال کرد. این مراسم برای یاد بود از یک پیلوت پولند که در ماه گذشته در یک سانحه هوایی کشته شد برگزار شده بود. آقای ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد نیروهای آمریکایی را در پولند نگه دارد، پاسخ مثبت داد و افزود که آمریکا با تمامی قدرت در کنار پولند می‌ایستد و با این کشور کمک خواهد کرد تا از خود دفاع کند. بیشتر تا لحظات دیگر. و محمد عالم کوکن، شاعر و نویسنده مشهور زبان ازبکی، درگذشت. پسرش تویغون کوکن با تایید خبر مرگ او در صفحه فیسبوک نوشته که پدرش در 3 سپتامبر در ایالات متحده به علت مریضی که عاید حالش بود درگذشته. عالم کوکن، متولد سال 1361 شمسی، باشنده اصلی ولایت فاریاب بود و در رشته حقوق تحصیل کرده بود. او در بسیاری از رسانه ها به عنوان خبرنگار کار کرد و مدت ها خبرنگار بخش ازبکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم بود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
در میان این 17 فرد کشته شده، 4 پسرم، 3 نواسم، همسرم، 3 برادرزادم و 1 پسر کاکای دیگرم با 2 پسر و 1 دخترش بودند.
4 روز از زلزله ویرانگر در شرق افغانستان گذشت. مردم در جستجوی عزیزانشانند. آمار از افراد گیرمانده زیر آوار وجود ندارد. در پاکستان حکایت از بازداشت و اخراج مهاجران افغان. و چرا دونالد ترامپ علاقمند گسترش حضور نظامی آمریکا در پولند است؟ حال لحظات دیگر خواهید شنید. این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. اگر تا هنوز اپلیکیشن ما را دانلود نکردین، سر بزنین به اپل استور. پس از دانلود نشرات ما را میتونین 24 ساعت بشنوین. بیاین پیش از همه بپردازیم به جزئیات افزایش شماره کشته شدگان زلزله مرگبار اخیر در شرق افغانستان. طوری که در خبرها هم گفتیم، حکومت طالبان جان باختن بیش از 2200 تن را تایید کرده، اما بیمیان می رود که شمار قربانیان بیشتر از این باشد، زیرا تا هنوز افراد دیگر در زیر آوارند. همکارم گزارش می داد.
حکومت طالبان اعلام کرده که شمار کشته شدگان زلزله شب یکشنبه گذشته به 2205 نفر و تعداد زخمی ها به 3640 نفر افزایش یافته است. این مطلب را حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز پنج شنبه در صفحه یک تویتر سابق خود نشر کرده است. او افزوده که عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. در مناطق مختلف خیمه ها برای مردم برپا شده و روند انتقال کمک های فوری و اولیه به گونه منظم ادامه دارد. خانواده های برخی از قربانیان زلزله و ساکنان مناطق آسیب دیده اما میگویند که هنوز هم شماری از افراد زیر آوار باقی ماندند. حسن جان، باشنده قریه اورک از ولسوالی نورگل ولایت کنر، میگوید که از اثر زلزله 17 نفر از اعضای خانواده اش جان باخته و 7 نفر دیگر نیز زخمی شدند. او خود نیز به شدت زخمی شده و مکنون در شفاخانه سرطانی ولایت ننگرهار بستری است. حسن جان به رادیو آزادی گفته که هنوز هم برخی اعضای خانواده اش زیر خانه های تخریب شده ایشان باقی ماندند.
در میان این 17 فرد کشته شده، 4 پسرم، 3 نواسه‌ام، همسرم، 3 برادرزاده‌ام، همسر و دختر یکی از برادرزاده‌هایم، 1 پسر کاکایم، همسر و دخترش و 1 پسر کاکای دیگرم با 2 پسر و 1 دخترش بودند. هیچ سرپناهی برای ما باقی نمانده. تمام خانه‌ها ویران شدند. مردم در فضای باز و بی پناه هستند. هنوز هم برخی از شهدا زیر خاک ماندند. دیروز فقط 3 نفرشان را بیرون آوردیم. بقیه هنوز زیر آوار هستند چون دسترسی وجود ندارد.
برخی از افرادی که از ولسوالی نارای ولایت کنر برای کمک و عملیات نجات به ولسوالی نورگل رفتند میگویند که هنوز هم در برخی مناطق و دره هایی که از اثر زلزله و طور کامل ویران شدند و هیچ راهی برای رفت آمد وسایل در آنها وجود ندارد، ساکنان زیاد زیر آوار باقی ماندند. عبدالرحیم سالارزا، یکی از بزرگان قومی ولسوالی نارای، که با حدود 400 تن از مردم محل به نورگل برای کمک به آسیب دیدگان رفته است، به رادیو آزادی گفت:
هنوز هم خانه های وجود دارد که ساکنان یا اجساد آنها زیر خاک ماندن. مناطقی هستند که فقط با نیروی هوایی میتوان به آنها دسترسی پیدا کرد و باید عملیات جستجو در آنجا انجام شود. آنجا دره‌ها و کوه ها هستند و مردم عادی که از ولسوالی ها نمیتوانند عبور کنند، هیچ کار از دستشان ساختن نیست. درخواست ما از والی و تمامی مسئولان و همچنین نهادهای بین المللی این است که نیروی هوایی به آنجا اعزام شود تا آن مناطق بررسی و اجساد باقی مانده از زیر خاک بیرون آورده شوند و به خاک سپرده شوند تا دلهای مردم تسلی شود.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که روز پنج شنبه 4 سپتامبر زلزله بار دیگر برخی از مناطق شرقی افغانستان را لرزاند. اداره جیولوژی آمریکا با تاریخ 13 سنبله اعلام کرد که این زلزله ساعت 10:52 صبح به وقت افغانستان رخ داده. مرکز آن در 13 کیلومتری شهر جلال آباد بوده. در عمق 10 کیلومتری زمین و با شدت 4.7 درجه ریشتر ثبت شده است. مقامات محلی طالبان در ولایت‌های ننگرهار و کنر همواره با باشندگان ولسوالی‌ها به رادیو آزادی گفتند که زلزله امروز هیچ‌گونه خسارتی به همراه نداشته است. با این حال سازمان جهانی صحت WHO روز پنجشنبه در گزارش تازه در وبسایت خود اعلام کرده که با ادامه عملیات جستجو و بیرون آوردن اجساد، احتمال افزایش شمار کشته شدگان زلزله مرگبار کنر در روزهای آینده وجود دارد. از سوی دیگر اندری کاراتوتا، معاون نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و معاون کننده کمک‌های بشری، گفته است که با برخی مناطق آسیب دیده از اثر زلزله اخیر در کنر هیچ ارتباطی برقرار نیست. و روز چهارشنبه 4 سپتامبر در جیران سخنرانیش در نشست در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گفته است که حتی برای اعزام هلیکوپتر به این مناطق و افراد آنها نیز مشکلاتی وجود دارد که این مسئله عملیات نجات را با دشواری‌های زیاد مواجه کرده است. این در حال است که زلزله شدید روز یکشنبه گذشته 31 آگوست در نیمه های شب با شدت 6 درجه ریشتر ولسوالی‌های مختلف در ولایت‌های نیمگرهار و کنر را تخریب کرد و به هزاران تن آسیب رساند. کنوز هم حکومت طالبان، نیروهای هوایی، نهادهای مختلف، سازمانهای بین المللی، مؤسسات خیریه، مردم محل و تیمهای صحی در حال اجرای عملیات نجات و رساندن کمک به آسیب دیدگان این زلزله هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان امور رسانه‌ای پوشش خبری رسانه‌ها از زلزله کنر در جلب کمک‌ها برای آسیب دیدگان بسیار مؤثر توصیف کردند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان هم گفته که همکاری داخلی و بین المللی رسانه‌ها در گزارش‌دهی از چنین فاجعه جهانی یک نیاز فوری و اساسی است. جزئیات در این گزارش که با صدای خبرنگار محلی آغاز میشه.
با پایان یافتن مهلت اقامت افغانهای دارنده کارت‌های پیوار در پاکستان، براز دوشنبه هفته روان حکومت این کشور بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، حالا گزارشی را که در موردش گفتیم میتونین بشنوین.
ساحه بسیار دور بود. ما تقریبا 4-5 ساعت پیاده رفتیم. وقتی آنجا رسیدیم حالت قسم دیگری بود. وضعیت بسیار بد بود. ما در همان شب گزارش دهی را شروع کردیم. صدا را بلند کردیم. به خاطر که در آنجا مردم با مشکل مواجه بودند. زخمی بودند. شهید بودند.
هارون درد خبرنگار محلی در کنر بود که قصه شب زلزله را از ولسوالی نورگل حکایت میکرد. زلزله 6 ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه در ولایت‌های شرقی به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد. معاون سخنگوی حکومت طالبان تازه اعلام کرده است که شمار جان باختگان زلزله به 2205 تن و شمار زخمیان به 3640 تن رسیده است. همدلله فطرت روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود همچنان نوشته است که تلاش‌های جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. در مناطق مختلف برای مردم خیمه ها نصب شده و انتقال کمک های فوری و ابتدایی به گونه منظم جریان دارد. شماره از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان رسانه‌ای نیز پوشش خبری رسانه ها زلزله کنر را در جلب کمک ها برای آسیب دیدگان بسیار مؤثر می دانند. هارون ناصری و زلان صافی دو تن از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی می گویند
خبرنگاران برای پوشش این حادثه مرگبار به موقع رسیدگی کردند و این کار باعث شد تا تصویر واقعی و مشکلات مردم با وقت معین آن به حکومت و نهادهای امدادرسان بین المللی برسد.
نقش رسانه ها در جلب کمک ها واقعا بی نظیر بود. چه رسانه های محلی چه بین المللی خود را به محل رساندند. آنان تصویر واقعی آنجا را به مردم نشان دادند و جهان و ملت ها را آگاه ساختند که در اینجا یک فاجعه بزرگ و یک تراژدی عظیم رخ داده است.
سازمان حمایت از رسانه های افغانستان یا AMSO نیز در اعلامیه که یک نسخه آن را به رادیو آزادی فرستاده است بر نقش مؤثر رسانه ها در رساندن کمک ها به قربانیان زلزله کنر تاکید کرده است. در این اعلامیه آمده است که بدون همکاری رسانه ها جلب توجه جامعه جهانی به این رویداد گسترده و عمیق دشوار خواهد بود و رسانه ها می توانند با پوشش دقیق و همه جانبه خود این کار ارزشمند را انجام دهند. شماری از کارشناسان رسانه افغانستان نیز میگویند رسانه ها در پوشش خبری این زلزله بسیار فعال بودند و این فعالیت را مؤثر میدانند. حمید بیت الله یکی از آنان استاد پیشین پانزه ژورنالیسم پانتون کابل و پژوهشگر مهمان در پانتون راچستر نیویورک آمریکا به رادیو آزادی گفت
بخش اول آن فرستادن معلومات بود. لحظات اول بعد از زلزله معلومات دریافت کردیم که در ولایت های چونکونه، نورستان، نغمان و ننگرهار تلفات شدید به مردم وارد شده و مردم نیاز به کمک عاجل دارد. بخش دوم، مردم رسانه ها جهت وارد کردن فشار بر مسئولین استفاده کردن تا آنها را مجبور به عکس العمل شدید بکنند. نشر تصاویر و ویدیوها و صداها از محل حادثه باعث شد تا مردم و مسئولین زیر فشار قرار بگیرن و عاجل دست به اقدام بزنن. همچنان به خاطر منسجم شدن کمک مردم عام به قربانیان زلزله در افغانستان، رسانه‌ها بسیار خوب استفاده شدن.
این تقدیر از خبرنگاران و رسانه ها به دلیل پوشش گسترده زلزله مرگبار شرق افغانستان در حال صورت می گیرد که طالبان محدودیت های زیادی بر کار آنان وضع کردند. محدودیت هایی که سبب بسته شدن برخی رسانه ها و بیکار شدن شمار زیادی از خبرنگاران و کارکنان رسانه ای یا خروج آنان از کشور شده است. ذبیح‌الله مجاهد خنگوی طالبان پیشتر گفته بود که این رسانه ها به دلیل مشکلات مالی بسته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونامانیز در گزارش 10 آگوست خود گفته بود که فضای فعالیت برای رسانه‌های خصوصی در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و توقف کمک‌های کشورهای حامی هر روز محدودتر می‌شود. یوناما همچنین افزوده بود که فشار طالبان و محدودیت‌های محتوایی رسانه‌ها سبب کاهش مخاطبان شده و مانع سرمایه‌گذاری مالی و کمک‌های بین‌المللی به سکتور رسانه‌ای گردیده است. در ادامه گزارش آمده بود که برخی رسانه‌های خصوصی 1/3 تا نصف کارمندان خود را کاهش دادند و پیش بینی می شود این روند ادامه یابد که در نتیجه برخی رسانه ها بسته خواهند شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می گفته بود که از میان 547 رسانه اکنون تنها 296 رسانه فعال باقی ماندند، اما شمار دقیق خبرنگاران بیکار و آنان که از کشور خارج شدند مشخص نیست.
حالا هم سر میزنیم به پاکستان، جایی که شماری از مهاجران افغان دارنده کارت POR و افغانهایی که پس از 2021 به پاکستان مهاجر شدند میگن که پلیس پاکستان همه روزه با لباس شخصی و نظامی داخل خانه ها میشن و به بازداشت مهاجران ادامه میتن. حکومت طالبان گفته که تنها روز سه‌شنبه بیش از 9000 تن از راه تورخم به افغانستان برگشتند. بیشتر در این گزارش.
با پایان یافتن مهلت اقامت افغان‌های دارنده کارت‌های POR در پاکستان، روز دوشنبه هفته روان حکومت این کشور بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. یک بانوی افغان مقیم اسلام آباد پاکستان است. او میگوید که پلیس 3 عضو خانواده‌اش را تازه بازداشت و به افغانستان اخراج کرده، اما خودش همراه با یک پسرش از ترس بازداشت و آزار اذیت پلیس محل اصلیش را ترک کرده و شبش را در یکی از پارک‌های اسلام آباد سپری کرده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم، روز پنجشنبه 4 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که بیش از یک سال میشد از ترس تهدیدات امنیتی با 4 عضو خانواده‌اش به پاکستان پناه آورده و اکنون که معیاد قانونی ویزاهایش ختم شده در وضعیت دشوار زندگی میکند.
شوهرم 4 روز بود اونا را قریر از دیپورت کرد، ولادای من دیر از دیپورت شد در بودشان. خودم هم آمدیم در پاکستان، اما صبح هم فامیل زنگ زد گفته موتر آمده در لباسای شخصی میگردن. ولادای من هم که بردن لباسای نظامی نبود، لباسای شخصی بود، بیرن کمان بردشان.
برخی دیگر از این پناهجویان میگویند که از 2 ماه به این طرف میاد ویزاهایشان ختم شده و پاکستان آن را دوباره تمدید نمی کند و به همین دلیل پلیس همه روزه با موترهای خرد و بزرگ برای بازداشت و آزار و اذیت به محل زندگی افغان ها می آیند. ملک ضابط یکی از دارندگان کارت POR که از ترس شدت بازداشت و آزار و اذیت پلیس شب هنگام پاکستان را ترک کرده و همراه با خانواده‌اش به افغانستان برگشته، نیز وضعیت پاکستان را برای افغان ها خیلی دشوار توصیف کرد. او در مورد مشکلاتش در پاکستان و افغانستان به رادیو آزادی گفت:
گور بیزتی مساسی بیخی بود، اون کارا بیزت شدیم که در 45 سال این بوده بی‌عزتی را ندیده بودم. من هم شب هنگام موتر گرفتم، کالاها را بار کرده همراه با فامیلم به افغانستان آمدم.
بیشتر وسایل خانم را نتوانستم انتقال بدم که همانجا باقی ماندن. اما حالا اینجا هم در میدان ماندیم، نه کار است و نه سربنا برای زندگی کردن. مشکلات ما بسیار زیاد است.
هرچند برخی از مهاجرین افغان روز گذشته شهرهای پشاور و کراچی به رادیو آزادی گفته بودند که پلیس از طریق مساجد به گونه غیر رسمی اعلام کرده که تا 15 روز دیگر مهلت اقامت مهاجرین افغان تمدید شده، اما حکومت پاکستان رسما در این مورد چیزی نگفته است. این ادعا همچنان از سوی دارندگان کارت اثبات ثبت نام POR در مناطق اتک و اسلام آباد رد شده و میگویند که بازداشت ها و آزار و اذیت پلیس به شدت ادامه داشته و شمار از افغان ها هم تازه بازداشت و اخراج شدند. بانک سازمان های متعدد بین المللی همواره هشدارها و درخواست های مکرر مبنی بر توقف روند اخراج مهاجرین افغان از سوی حکومت پاکستان را مطرح کرده، اما این کشور بر اساس تعهدات قبلی خود روند اخراج حدود 1.4 میلیون افغانی را که کارت های POR دارند را ادامه داده است. حکومت پاکستان علاوه بر کسانی که دارای کارت های POR هستند، اخراج حدود 800 هزار تن از دارندگان کارت های ACC یا کارت تابعیت افغان را نیز آغاز کرده است. نگرانی ها از ادامه روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در پاکستان در حال مطرح می شود که به تازگی کمیته عالی رسیدگی به مهاجرین و عودت کننده های طالبان در صفحه ایکس خود نوشته که تنها روز سه شنبه 11 سنبله با تعداد 1632 خانواده که تعداد مجموعی افراد آن 9136 تن می شود از طریق گذرگاه ترخم وارد افغانستان شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. لحظات پیش تیم فوتبال افغانستان در برابر هند به تساوی بدون گل رسید. این بازی امروز به سلسله جام ملت‌های آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان برگزار شد. با این نتیجه افغانستان با یک امتیاز در آخر جدول گروه بی قرار گرفت و از ادامه بازی‌ها حذف شد. افغانستان در این سلسله با ایران و تاجیکستان هم بازی کرد که در هر دو بازی شکست خورد. جام ملت‌های آسیای مرکزی کافا با میزبانی مشترک تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. پیشتر در خبرها هم گفتیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به همتای پولندیش گفته که امریکا آماده افزایش حضور نظامی خود در آن کشور است. بیایید بیشتر از آرش همایون بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در مراسم در واشنگتن از کارول نوراتسکی رئیس جمهور محافظه‌کار پولند استقبال کرد. این مراسم که شامل پرواز توسط جت‌های جنگی F-16 بود، به یاد بود از پیلوت نظامی پولندی که در ماه گذشته در یک سانحه هوایی کشته شد برگزار شده بود. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا او قصد دارد که نیروهای آمریکایی را در پولند حفظ کند، پاسخ مثبت داده، روابط میان دو کشور را خارق‌العاده توصیف کرد. او افزود که اگر پولند بخواهد، آمریکا نیروهای بیشتری را در آن کشور مستقر خواهد کرد. پولند یکی از حامیان کلیدی نظامی و سیاسی اوکراین بر ضد روسیه محسوب می شود. دونالد ترامپ گفته که امریکا هیچگاه در مورد خروج نیروها از پولند فکر نکرده، با تمام قدرت در کنار پولند ایستاده و به پولند کمک خواهد کرد تا از خود دفاع کند. وارسا از مدت‌ها به این سو در تلاش افزایش حضور نظامی ایالات متحده امریکا در پولند بوده. ایالات متحده امریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم در جرمنی، ایتالیا، اسپانیا، هلند و سایر کشورهای اروپایی به خاطر جلوگیری از تهاجم اتحاد شوروی سابق به اروپا نیروهایش را مستقر کرده. نخستین عساکر امریکایی در ماه مارچ سال 2023 میلادی به هدف ایجاد یک حضور دائمی در پولند مستقر شدند. تخمین می شود که در حال حاضر حدود 8000 عسکر آمریکایی به طور نوبتی در پولند مستقر هستند. کارول نوراتسکی رئیس جمهور پولند گفته که برای نخستین بار در تاریخ پولند از میزبانی نیروهای خارجی خوشحال است. نوراتسکی که از هواداران شناخته شده دونالد ترامپ محسوب می شود گفته که آنها در مورد افزایش سطح نیروهای آمریکایی در پولند گفتگو کردند و آقای ترامپ امنیت پولند را تضمین کرده. یک روز قبل از آن رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه پولند نیز به خبرنگاران گفته بود که موفقیت روابط خاص این دو رئیس جمهور به معنی افزایش حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در پولند خواهد بود. ترامپ بارها گفته که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ناامید شده و تهدید کرده که اگر پوتین جنگ در اوکراین را متوقف نکند، بر مسکو تحریم‌ها و تعرفه‌های بیشتر وضع خواهد کرد. ترامپ در آخرین اظهارات خود به خبرنگاران گفته که هیچ پیامی برای رئیس جمهور پوتین ندارد. رئیس جمهور روسیه موقف او را می داند و او به یک شیوه یا طریقه دیگر تصمیم خواهد گرفت.
بیشتر از خبر،
برمیگردیم به موضوعی که در صدر خبرها و گزارش‌ها در موردش گفتیم. زلزله اخیر در شرق افغانستان، شماری از کارشناسان امور ساختمانی میگن که یکی از دلایل تلفات و ویرانی‌های سنگین ناشی از این زلزله، عدم توجه به موارد مهم ساختمانی در ساخت و ساز خانه هاست. بیاین بیشتر در این گزارش مفصل از سحر لیوال بشنویم.
شماره از آگاهان امور ساختمانی میگویند که یکی از دلایل تخریب و تلفات سنگین زلزله اخیر در کنر، عدم توجه به موارد مهم و اساسی ساختمانی مورد نیاز هنگام ساخت خانه ها بوده است. انجینیر راحت گل زیارمل، کارشناس امور ساختمانی که خود نیز باشنده ولایت کنر است و با این منطقه آشنایی دارد، به رادیو آزادی گفت که بسیاری از خانه های این مناطق با تکیه روی یکدیگر اعمار شدند و در بسیاری آنان از مواد اساسی ساختمانی استفاده نشده است.
در زیاد تلفات و لامل اصلا با
این تلفات زیاد، خانه های قدیمی در دره ها، در مناطق کوهستانی، در تپه ها به شکل غیر معیاری بود که به صورت خام و یا فقط سنگ و صخره ها روی یک دیگر گذاشته شده و ساخته می شدند. بیشتر خانه ها با تکیه بر یک دیگر ساخته شده بودند. سقف خانه اول شکل حولی خانه دوم ساخته شده بود. متاسفانه با فروپاشی یک خانه امیان ها یکی پس از دیگر فرو ریختند. امید است که در همچون مناطق سرک ساخته شود و مردم حداقل به مواد اصلی ساختمانی دسترسی داشته باشد.
اصلی ساختمانی مواد تا دسترسی پیدا کی؟
انجینیر عباسین بهیر، یکی دیگر از کارشناسان امور ساختمانی و شاروال شهر جلال آباد در جمهوری مخلو، میگوید که این مشکل در شماره از ولایات دیگر افغانستان نیز وجود دارد و باید هنگام اعمار خانه های جدید توصیه های کارشناسان ساختمانی در نظر گرفته شود.
در متاثر شوی سیمه که اویام
در مناطق آسیب دیده و یا دیگر مناطق افغانستان که در معرض خطر زلزله قرار دارند، چند نکته باید در نظر گرفته شود. خانه ها نباید دو طبقه ساخته شود. اگر از سنگ استفاده می شود، حتما باید با آن سمنت مخلوط شود، یا خانه ها باید با چوب ساخته شود که سبک است. اگر خانه از گل ساخته شده و با یک طبقه زیاد استفاده شود، نباید سقف آن بسیار سنگین ساخته شود تا در آینده چنین فاجعه رخ ندهد.
آقای بهیر همچنان میگوید که اگر کسی توان مالی داشته باشد، میتواند از کانتینرها که به گفته او در برابر انواع حوادث طبیعی مقاوم است نیز خانه بسازد، و یا به گفته او باید از خیمه های عصری استفاده کنند که از امکانات نسبی برخوردارند. این توصیه ها در حال مطرح می شود که باشندگان چند منطقه زلزله زده در ولایت کنر به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از مناطق زلزله زده کوهستانی و غیر قابل دسترس است و باشندگان این مناطق پیاده و یا با استفاده از مرکب رفت و آمد می کنند و راه موتر وجود ندارد. گفتنی است که بسیاری از مردم در افغانستان با فقر گسترده و کمبود سرپناه روبرو هستند و این امر آنان را مجبور به ساختن سرپناه های موقتی برای زنده ماندن با امکانات محدود می سازد. نظر محمد عتیق، شاروال حکومت طالبان در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر، نیز این موضوع را تایید می کند. او به رادیو آزادی گفت که زلزله تمامی خانه های دره همجوار نورگل، مزاردره و دره دیوگل ولسوالی چوکی را تخریب کرد که به گفته او همه آنها غیر معیاری ساخته شده بودند. او تاکید کرد که خانه های جدید معیاری ساخته خواهند شد.
دغه کورونه چې وو تکنیکی فلاوه غیر معیاری کورونه وو.
این خانه ها از نظر تکنیکی غیر معیاری و کهنه بودند. نه سمنت و نه سیخ ساختمانی در آن استفاده شده بود. این مردم حتی امکانات ساختن خانه های معیاری را ندارند. شاروالی اسدآباد و ریاست شهرسازی همیشه به مردم اطلاع میدهند که وقت خانه ما رو میکنند، باید در بخش تکنیکی با شاروالی و ریاست شهرسازی مشوره کنید. این بار خانه های جدید معیاری ساخته خواهند شد.
مدابه معیاری یا انشاءالله سم روگیگی.
نو وقت شب یک شنبه 31 آگست زلزله 6 ریشتری شرق افغانستان را لرزاند که مرکز آن در منطقه شهر جلال آباد قرار داشت. ولایت های شرقی افغانستان به ویژه اسدآباد، مرکز ولایت کنر و شماری از مناطق در ولسوالی های وتپور، چوکی، نورگل و چپدره در نتیجه آن به شدت آسیب دیدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 15 از جغرافیه صنف 10. خیلی خوشحال هستم که با هم یک سفری از درس های جغرافیه رو با هم آغاز کردیم و انشالله که به خیر خوبی تا صنف 10 رسیدیم و انشالله صنف 11 و 12 هم بسیار با موضوعات جالب و بسیار با موضوعاتی که شما اصلا تا هنوز نشنیدین را خواهیم خواند. امروز هم موضوعاتی را می‌خوانیم که درباره اقلیم، بزیشبات ها و عوامل مؤثر که در اقلیم هستن، همه موضوعات را امروز قرار است با هم یک جای می‌خوانیم. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. خب در نخست اقلیم را تعریف می‌کنیم که ما اصلا رفتم که اقلیم را خواندیم، مثلا اقلیم آسیا بعد و اقلیم افغانستان و اروپا و آمریکا و آفریقا و استرالیا، همه اینا رو خواندیم، با اقلیم شما آشنایی دارین و حالا یک تعریف کلی از اقلیم را می‌خوانیم که چگونه هست. خب اقلیم از کلمه لاتین کلایما گرفته شده که به معنای میل یا زاویه را می‌ده که این میل هم عبارت از زاویه میلان محور زمین نسبت به سطح مدار که باعث میشه شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه های متفاوتی تابیده شود. اقلیم به طور کلی مجموعه از پدیده های جوی است که در یک منطقه خاص اشاره میکنه که زمان و مکان مشخص و ویژگی خاص خود داره و این تعریف اقلیم شناسا را از مترولوژی که پدیده های جوی به صورت کوتاه مدت هست متمایز میکنه که یعنی اگر ما در نظر بگیریم شب و روز را میگیم آب و هوا چند درجه است، میگیم که امروز آفتابی است درجه حرارت 15 درجه سانتیگراد است، یا امروز میگیم که امروز برفی است درجه حرارت منفی 5 است. اینا چی است؟ آب و هوا است، ولی اقلیم فرق میکنه. اقلیم تای 30 الی 50 سال را که بررسی میکنه، وضعیت یک منطقه را، وضعیت آب و هوا یک منطقه تای 50 سال را بررسی میکنه، شب و روز را بررسی نمیکنه. و عوامل مؤثر که بالای اقلیم تاثیرگذار هست که دانشمندان اینا را به عوامل مانند درجه حرارت، بارش، رطوبت هوا، فشار جو، سرعت و جهت باد و همچنین میزان تابش خورشید تقسیم کرده که عوامل بالای یک منطقه، بالای اقلیم یک منطقه تاثیر دارد. خب اگر حرارت را بررسی کنیم، حرارت منبع اصلیش تابش آفتاب است که نور خورشید یا انرژی آفتاب در یک ثانیه 300,000 کیلومتر را طی میکنه. اگر ما بگیم در یعنی که 3 ضرب 10 به نمای 8 متر بر ثانیه را فاصله را طی میکنه که تا هنوز هیچ چیزی به اندازه سرعت هیچ چیزی کشف نشده که به اندازه سرعت نور باشه. و همچنان وقتی شعاع آفتاب بالای زمین میزنه در هر سانتی متر مربع 2 کالری حرارت تولید میکنه که حرارت به نظر به وضعیت توپوگرافی فرق میکنه، نظر به روزانه، در نظر بگیم شب و روز یا در نظر به فصل ها تابش نور خورشید و انرژی که تولید میکنه متفاوت هستن. و تغییرات حرارت بر اساس ارتفاع و زمان را در نظر بگیریم، ارتفاع و درجه حرارت با هم رابطه معکوس دارند. هر چقدر که ارتفاع بالا باشه درجه حرارت کم میشه، هر چقدر که ارتفاع کم باشه درجه حرارت بیشتر هست. و تغییر حرارت بر اساس زمان هم در اثر فصل ها و شب و روز هست که مثلا روزانه هوا گرمتر است، شب سردتر هست. و فصل های سال مثلا تابستان گرمترین هست، بهار و خزان معتدل هست و زمستان سرد است. اینا تغییرات حرارت به اساس زمان هست. و فصول سال و تابش آفتاب، چون که اگر ما در صنف هفتم هم درباره این موضوعات بحث کردیم که زمین به دور خورشید در یک مدار بیضوی حرکت میکنه که این مدار بیضوی نزدیکترین فاصله اش که 147 میلیون کیلومتر بود، دو فاصله تابستان قرار داره که هوا نسبتا گرم میشه و زمستان مدارش دورتر هست، فاصلهش از آفتاب دورتر هست که باعث سردی میشه و فصلهای بهار و خزان نسبتا در هوای معتدل قرار در فاصلشان یکسان هستن، نه زیاد دور هستن نه زیاد نزدیک هستن و به دلیل آب هوایش معتدل هستن. و همچنان فشار هوا و جریان باد. فشار هوا به وزن کتله هوا در سطح زمین گفته میشه که یه فشار تحت تاثیر حرارت، حرکت وضعی زمین و ویژگی های جغرافیایی مانند کوه ها یا برجستگی ها و کرویت زمین و وجود خشکه ها و آب قرار داره که مناطقی که فشار زیاد باشه حرارتش زیاد باشه فشارش پست است و مناطقی که حرارتش کم باشه فشارش زیاد هست. یعنی که فشار و درجه حرارت هم با یکدیگرشون رابطه سرچپه داره، رابطه معکوس داره که حرارت زیاد فشار کم، فشار کم حرارت زیاد هست و ارتفاع هم با فشار رابطه داره که در هر ارتفاعی در کیلومتری فشار هوا تقریبا 100,000 برابر کمتر از سطح زمین میشه. و همچنین جریان بادها با فشار چگونه رابطه داره؟ یکی بادها دائما از مناطقی که فشارش بلند باشه به مناطقی که فشار کم باشه در حرکت هست که در مناطق کوهستانی جاذبه و فشار به هم به دو عامل یک ارتفاع و جریان باد تأثیر داره. همچنین وضعیت باد اگر در نظر بگیریم مراکز فشار و سرعت بادها، بادها از مناطق فشار بلند به مناطق فشار پست یا مناطق فشار کم در حرکت هست و سرعت باد به میزان اختلاف فشار بین مناطق بستگی داره که هر چی اختلاف بیشتر باشه بادها سریعتر حرکت میکنه. اثر قوه کوریولیس چگونه هست؟ یه میگه که این قوه باعث انحراف بادها میشه. در نیمکره شمالی بادها به سمت راست حرکت میکنه و در نیمکره جنوبی به سمت چپ حرکت میکنه که این انحراف به نام اثرش هم چیست؟ قوه کوریولیس هست. و انواع بادها را که ما در نظر بگیریم که بادهای غربی هست که در نیمکره شمالی بین عرض بلدهای 30 تا 60 درجه میوزه، جود استریم هست که در ارتفاعات 10 تا 12 کیلومتری در طبقه تروپوسفیر حرکت میکنه، سرعتش بین 4.5 تا 5.3 کیلومتر در ساعت هست. همچنان بادهای استوایی و قطبی هست که شامل بادهای تجاری، بادهای موسمی و بادهای قطبی هستند و بادهای محلی است مانند بادهای پروان و بادهای 120 روزه هرات است که در مناطق مختلف نظر با فشاری که در اون مناطق هست فرق میکنه. همچنان این جریان بادها به شدت بر تغییرات اقلیمی یک منطقه تاثیر زیادی داره. و رطوبت بارندگی را ما در نظر بگیریم، بخارات آب از طریق تبخیر آب از سطح اقیانوس ها، بحرها، دریاچه ها، مناطق مرطوب و تروپوسفیر این زمین منتقل می شود و 1 تا 2% از جو زمین را هم بخارات آب تشکیل داده. بخارات آب به شکل گاز هسته و وقتی که در هوا در آسمان برن، در هوا برن، اونجا باعث میشه که این ذرات با هم دیگهشان یک جا شده و به شکل قطرات باران دوباره پس به زمین برمیگرده. و انواع رطوبت اگر بخوانیم روی یکی رطوبت نسبی هست که میزان بخار آب که در هوا نسبت به حد اکثر مقداری که در اونجا باشه دمایش زیادتر هست. ما همچنین یک نقطه شبنم هست که درجه حرارت که در اونجا بخار آب شروع به تبدیل شدن به مایع میکنه او رو به نام نقطه شبنم یاد میکنه. ما همچنین رطوبت مطلقه و مخصوصه هست که به ترتیب مقدار بخار آب که در هوا هست نسبت به حجم های رطوبت متفاوت هست. اینا که هست رطوبت مطلقه و رطوبت مخصوصه هست. و عمل تبخیر و چرخی آب را در نظر بگیریم، این را به نام هیدرولوژیک هم میگه یا هیدروسایکل هم میگه که آبها همیشه در حال چرخش هستن. مثلا آب ابهار تبخیر میشه میره آسمان، از آسمان اونجا به باران یا برف تبدیل میشه، دوباره به سطح زمین میرسه و دوباره به سطح زمین دریاها تشکیل میده. دریاها میره به اقیانوس ها یا ابهار میرسه که باعث بارندگی، باعث بازم از ابهار در آسمان میره. این را چرخشی آب میگه یا هیدروسایکل میگه. خب بارندگی شامل باران، برف، ژاله هست که به اثر جذب و اثر جاذبه زمین به روی سطح زمین سقوط میکنه که اینا از قطرات باران برف از ذرات کوچک گردخاک تشکیل شده که هسته مرکزی بارش تشکیل میده و این هسته های مرکزی که هست بخارات آب در اطراف او جمع میکنه و به نقطه شبنم که میرسه دوباره به سطح زمین پس میآید و انواع بارندگی یکی بانوی کنوکشن یا کنوکسیون هست که زمان رخ میده که هوای گرم در یک منطقه بلند بره و به دلیلی که ارتفاعات هسته سرد شد و به حالت اشباع میرسه که موجود بارندگی میشه که بیشتر در مناطق استوایی رخ میده و همچنان بارندگی کوهستانی هست که بیشتر در هوای مرطوب در طرف کوه ها هوای مرطوب که در طرف کوه ها حرکت میکنه که با جبهه های متفاوت برخورد میکنه و باعث بارش میشه. همچنین بارندگی سایکلونی یا جبهه ای هست که بارش هایی که در اثر برخورد سیستم های جوی مختلف سایکلون ها و جبهه ها تشکیل میشه که بارش ها در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت هست و نقش مهمی در بخش اقلیم و وضعیت آب و هوا یک منطقه تاثیر داره. بارندگی مناطق کوهستانی و جبهه یکی بارندگی مناطق کوهستانی که هستن اونجا در مناطق بیشتر هوای مرطوب که به ارتفاعات بلند میرسه اونجا سرد میشه و باعث میشه که بارندگی در مناطق کوهستانی یا به شکل سردی به شکل برف پایین بیاد که نمونیش در افغانستان ورود جبهه سرد سایبری هست که در مناطق هندوکش باعث برفباری میشه. همچنین بارندگی جبهه ای است که به خاطر تغییرات فشار هوا فشار بالا یا پایین در منطقه به وجود میاد که در مناطق معتدله تحت استوای تحت قطبی بیشتر رخ میده و همچنان زمانی که هوا از منطقه فشار بلند به منطقه فشار پایین باشه حرکت میکنه تغییراتی باعث میشه که باعث بارش میشه که معمولا زمانی که مرکز فشار پایین در حال پیشرفت است بارندگی در مناطق ایجاد میشه و همچنان که موضوعات را که ما امروز خواندیم موضوعات درباره زمین و همچنان درباره ای که چگونه بارش صورت میگیره انواع بارندگی را خواندیم و موضوعاتی که از قبیل بارندگی های جبهه‌ای و کوهستانی هست و در مناطق مختلف جهان اتفاق میفته اینا از موضوعات بود که امروز خواندیم و همچنان ما در جلسه های آینده و همچنان در کتاب جغرافی سندوده هم موضوعات شبیه ایرنا را میخوانیم. مثلا یکی سایکل آب هسته و همچنان مناطق فشار بلند و فشار پایین همه اینا را میخوانیم و همچنان ما در صنف دهم که خواندیم مناطقی که در افغانستان برفباری داره باران داره اقلیم افغانستان را در کل بررسی کردیم و گذشته از او اقلیم قاره آسیا، امریکا، اروپا، افریقا همه اینا رو ما درباره اینا صحبت کردیم و حالا هم یک برداشت یک سفر کوتاهی در این موضوعات کردیم و همچنان درباره اقلیم خواندیم که افغانستان هم ما خواندیم بعد از دیگه مناطق جهان را افغانستان را خواندیم که به شش منطقه که ما اقلیمی افغانستان را در دو کتاب یک کتاب صنف هفتم و همچنان در کتاب صنف دهم هم در صفحات نخستین کتاب ما درباره اقلیم های افغانستان صحبت کردیم که اقلیم افغانستان را به شش منطقه تقسیم کردیم که این مناطق نظر به جزئیات خاصی که داره شرایط خاصی که داره متفاوت هست. مثلا مناطق کوهستانی، تندروی آلپی، مدیترانه‌ای، مناطق استیبر داریم. اینا کلا از مناطق هستن که درباره اقلیم بحث کردیم. خب زیاد وقت شما رو نمیگیرم و در آخرم کارخانگی که بر شما آماده کردیم کارخانگی یک بار گوش کنید که چگونه هسته. اولینش عامل مهمی که مسیر حرکت بادها رو کنترل میکنه کدام هسته؟ دوم عناصر اساسی اقلیم کدام ها هست و سوم در مورد حرارت چی میدانید؟ درباره این سوال شما تحقیق کنید جوابهایشون را پیدا کنید. ببینید این سوال ها را شما میتونید که فقط با گوش کردن یا خواندن مجموعه های درسی که ما آماده کردیم به این سوالات دست پیدا کنید که بسیار به آسانی میتونید اینا را پیدا کنید و همچنان این مرجع یا منبع کتابی که ما به شما در میتیم کتاب جغرافی های مکتب هست که شما میتونید از جغرافی به کتاب جغرافی مکتب هم مرور کنید و جواب اینا را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه پنجم از جغرافیا صنف دوازدهم. امروز هم قرار است بسیار موضوعات خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا را با هم یک جایی بخوانیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب امروز قرار است درباره حمل و نقل هوایی و همچنان درباره پست در افغانستان، تلفن و موبایل در افغانستان و همچنان اینترنت، ایمیل و فکس، درباره این موضوعات با هم صحبت کنیم. خب از درس گذشته ما شاهرای کندوز بدخشان باقی مانده بود، بیاین که بخونیم. شاهرای کندوز قندهار، کندوز بدخشان در شمال شرق افغانستان واقع شده که از ولایت های کندوز و بدخشان امتداد داره و مناطق کوهستانی و دره های از دره های زیبا عبور میکنه. از لحاظ اهمیت تجاری و گردشگری بسیار یک جاهای خوب، جای بسیار خوبی هست که محصولات زراعتی و معدنی بدخشان را به بازارهای کندوز و دیگر ولایت‌ها انتقال می‌ده و همچنان از لحاظ گردشگری، چون که ساحه تاریخی و منطقه مناطق بسیار زیبایی که در پامیر و واخان وجود داره، از لحاظ توریستی و گردشگری هم جای بسیار خوبی هست. ویژگی‌هایش اگر در نظر بگیریم، ویژگی‌هایش است که از کوه‌های بسیار مرتفع و از رودخانه‌ها یا دریاهای بسیار زیبا عبور می‌کنند و همچنان از لحاظ چشمانداز های طبیعی شامل دره ها و جنگل ها و مناطق مرتفعی که اینجا وجود داره هم میتونیم از اینا یاد کنیم. و چالش هایی که وجود داره، نظر به زیبایی هایی که کوه های بلند که داره، ولی در زمستان راه عبور و مرور از این مناطق بسیار سخته، چون که از کوه های بلند برفباری هست که نمیتونن به خوبی انتقال کنن و همچنان فاصله دشت هایش هم زیاد ناهموار هست و فاصله ای کندوز بدخشان که هست، این شاهرا به حدود 300 کیلومتر میرسه که از کندوز تا مرکز بدخشان، از کندوز تا فیض آباد است که 300 کیلومتر طول داره. خب میرسیم به حمل و نقل هوایی. خب در نخست تاریخچه ترانسپورت هوایی، حمل و نقل هوایی را در نظر بگیریم. حمل و نقل هوایی در افغانستان زیاد نسبت به دیگر کشورها زیاد قدیمی نیست که تازه هستم و همچنان نسبت به دیگر راه ها پرهزینه تر و گرانتر هم هست، چون که بسیار اموال و اشخاص بسیار به آسانی و در وقت کم انتقال میده. و همچنان اگر اینا را از لحاظ تاریخی در افغانستان اگر در نظر بگیریم، در آغاز هوانوردی در سال 1306 هجری شمسی در زمان شاه امان الله خان آغاز شد که اولین پرواز طیاره کوچک روسی بین کابل و ترمز شوروی بود. و در سال 1307 هجری شمسی پرواز یک طیاره لوفت خونزا از برلین، هرات، کابل و بعدم به ژاپن هم سفر کرد که پرواز خارجی افغانستان که از برلین اومد داخل خاک افغانستان و بعد به ژاپن رفت. و همچنان در گذشته از در افغانستان چندین شرکت های هوایی هم ایجاد شد که یکی از اینا آریانا افغان، آریانا افغان هوایی شرکت، یا در گرد فارسی بگیم آریانا افغان هوایی شرکت هست که برای حمل مسافران اموال ایجاد شده. و در سال 1335 هجری شمسی ریاست هوانوردی ملکی ایجاد شد و همچنان در افغانستان چندین در میدان هوایی های جور شده که برای همچنان اینا بین المللی و بسیار پیشرفته هست که در ولایت های کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد این مناطق میدان هوایی های بسیار پیشرفته ایجاد شده. و همچنان میدان های هوایی کشورک در نظر بگیریم، در سال 1335 هجری شمسی در موسسه هوانوردی ملکی جهان افغانستان وارد شد و وظایف عمدهش که است مراقبت از میدان های هوایی هست و همچنان نصب دستگاه های مخابره و وسایل هوانوردی. وقتی که وارد موسسه شد، کمک ها را خود همین موسسه برای میدان های هوایی میکنه و همچنان اجرای مقررات هوانوردی و همچنان برای پرسنل مثلا خلبان و همچنان کارگرهای هواپیما تیار میدان هوایی ها را هم تدریس میکنه، برشان یاد میده که چگونه انجام بدن. خوب تربیت پرسنل ها میشه. و همچنان میدان بین المللی کابل در سال 1339 کار ساختمانش آغاز شد و در سال 1341 ختم شد که این ترمینال جدیدش بعد از سال 1388 توسط کشور ژاپن همکاری شد تا این دوباره ساخته شد یا امکاناتش پیشرفته تر شود. و همچنان میدان هوایی های دیگه که در کابل هست، میدان هوایی کابل در سال 2014 به نام میدان هوایی حامد کرزی نام شد، همچنان میدان هوایی قندهار به نام احمد شاه بابا، هرات مزار شریف به نام میدان هوایی جلال الدین محمد بلخی این نامگذاری شد. و در افغانستان میدان هوایی های زیاد است، در قندهار، مزار شریف، جلال آباد، قندوز، هرات، در این مناطق میدان هوایی های زیاد است، ولی میدان هوایی کابل میدان هوایی بین الملل هست نسبت به دیگرهایشون مشهورتر هست. و همچنان میدان هوایی جلال آباد، قندوز درجه دوم هست که اینا با رنوی قیر شده هست. و اگر اینا را ما در نظر بگیریم، درجه بندی کنیم میدان هوایی ها را، میدان هوایی کابل در درجه اول هست، میدان هوایی کابل، قندهار و هرات اینا در درجه اول قرار داره، و در درجه دوم میدان هوایی جلال آباد و قندوز هست، و درجه سوم 14 تا میدان هوایی با ترمینال رنوی و خامه هست، و درجه چهارم 7 میدان هوایی است که بدون ترمینال است و رنویش هم خامه هست، و درجه پنجم میدان هوایی های بسیار ابتدایی که در بعضی از مناطق اعمار شده، و همچنین آخرین میدان هوایی که جور شده در ولایت بامیان به نام شیبرتو هست. و اگر ما در نظر بگیریم، از میدان هوایی ها دولت درآمد زیاد داره، مثلا از هر تیاره خارجی که از هر فیتون وزنش 500 افغانی ازشان میگیره، و همچنین خدمات ترافیکی از هر پرواز خارجی 7500 افغانی میگیره. اگر یک کدام تیاره با مدت 4 ساعت توقف کنه، تکس پارکینگ او اخص میشه. و همچنین پروازهای ترانزیتی را در نظر بگیریم، از عبور از کشور ما عبور کنه به اندازه $400 که در کتاب جغرافیا 20,000 آمده بود، ولی $400 فعلا تقریبا به 30,000 میرسن. یعنی از هر تیاره ترانزیتی که داخل کشور شوه از او $400 میگیره. خب اینا کلشون برای درآمد کشور بسیار مهم هستن. خب میرسیم در قسمت پست در افغانستان چگونه هست. آغاز خدمات پستی در سال 1870 میلادی در زمان امیر شلال خان آغاز شد که یک پستخانه را در بالاحصار کابل به نام چاپارخانه هم یاد میشد به شکل ابتدایی جور کرد، و بعد از او فقط مکتوب های دولتی و شخصی ارسال میشد که وزن اون به اندازه یک مسقال و دو مسقال بود، با تیکت های پستی ارسال می شد. و مشهورترین تیکتش کلشیر بود که یک کنجی او قطع می شد، و همچنان اگر مکتوب های دولتی بود، اگر روی از او عاجل نوشته می شد، او رو به شکل بسیار سریع و مقصد می رسد. و همچنان انتقال مکتوب ها توسط چاپارها یا مپسترسان های اسبسوار می رسد، و تحوزه توسط نامرسان ها می شد. و تحولات اولیه در قسمت پست انجام شد در زمان امیر عبدالرحمن خان. در سال 1892 پست کمی منظم تر شد، و در زمان امیر حبیب الله خان در سال 1907 پستخانه ها زیاد شد، و چاپ تیکت های مخصوص هم در منطقه در زمان امیر حبیب الله خان آغاز شد. و همچنان در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد داغخانه دولتی در پشاور هم اعمار شد، و در زمان امان الله خان توسعه‌های پستی بیشتر شد، و مدیریت در بخش عمومی پست، تلگراف و تلفن هم تحت سرپرستی وزارت داخله انجام شد که در زمان امیر امان الله خان پیشرفت‌های زیادی در بخش پست انجام شد. و در سال 1925 میلادی برای انتقال پست‌ها از کابل و مشرقی توسط از موتر استفاده می‌شد. و تحولاتی که بعدی از سال 1925 تحولاتی بعدی که جو شد در سال 1928 بود که افغانستان عضو اتحادیه پستی جهان شد، و در سال 1344 هجری شمسی ریاست مخابرات به وزارت مخابرات ارتقا پیدا کرد که ایجاد موترهای پستی را ایجاد کرد که توسط او پست‌ها بسیار به شکل آسان و به قیمت کم و در اسرع وقت در جاهایش در مقصدشون میرسیم. بعد در بخش تلفن و موبایل در افغانستان، آغاز تلفن اگر در نظر بگیریم در افغانستان توسط یک سیم میسی در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد شد که از محل سکونتش به امیر و برادرش امیر سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر تمدید شد. و در سال 1287 هجری شمسی اولین سویچ بورد 25 لینه در برج شمال ارگ نصب شد. و در دوره امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی یک سویچ بورد 50 لینه از در پست شاید شمشیران نصب شد که ارتباط تلفنی بین مرکز و شهرهای بزرگ برقرار میکرد و همچنان کابل از طریق تلگراف و مراکز بین المللی هم وصل بود. بعد از تحولات به زیادتر وارد تلفن و موبایل در افغانستان شد که در سال 1321 شمسی یک دستگاه 500 لینه اتومات از کمپانی زیمنس آلمان خریداری کرد و اولین مخابره که مخابره تلفنیک در افغانستان شد بین کابل و پاریس بود. و در سال 1340 شمسی ارتباط با مراکز های ترانزیتی مثلا دهلی، لندن و مسکو هم برقرار شد که تحولات بسیار زیاد در عصر تلفن و مخابرات صورت گرفت و تحول در آنالوگ و دیجیتال و استفاده از ساتلایت ها برای ارتباط ولایتی و بین المللی بعد از تحولات 1340 آغاز شد که افغانستان و در قسمت ارتباطات به یک مرحله دیگه قدم گذاشت. و تلفن همراه یا موبایل در افغانستان اگر در نظر بگیریم، خب در کل اگر تاریخچه موبایل در نظر بگیریم، اولین بار در سال 1980 تا 1980 میلادی استفاده جور شد و استفاده عمومیش در سال 1983 میلادی در شیکاگوی امریکا رواج یافت و کار کردش این بود که امواج کوتاه مایکروویو را با بسیار قدرت کم انتقال میداد و ورود موبایل در افغانستان در نظر بگیریم و شبکه های مخابراتی شرکت های مخابراتی را مطمئن هستم که شما با همه اینا آشنا هستین، مثلا ما افغان بسیم و روشن را داریم. افغان بسیم و روشن در سال 1382 هجری شمسی آغاز به فعالیت کرد و MTN در سال 1384 هجری شمسی، افغان تلکام اتصالات در سال 1358 هجری شمسی اینا کارشان آغاز کرد و فعلا ما چند شبکه های دیگه هم داریم، مثلا شبکه مخابراتی سلام را داریم و همچنان بعضی شبکه های دیگه و پیشماره افغانستان 2093 هست که فعلا این شبکه های مخابراتی در سراسر کشور فعالیت میکنن و بعضی جو هم که نمیکنن نظر به شرایطی بسیار دوریشان هستن، ولی در کل افغانستان از لحاظ مخابرات فعلا عالی هستن. اینترنت، ایمیل و فکس را در نظر میخواب تاریخچه اینترنت را در بررسی کنیم، در سال 1976 میلادی توسط وزارت دفاع امریکا فقط به خاطر اطلاعات ارسال اطلاعات محرمانه استفاده میشد، ولی در وسط های دهه 1990 میلادی که مطابق به سال 1369 شمسی میشه استفاده اینترنت را جهانی شد و تمام مردم ازش استفاده میکنن که اینترنت از انتر از کلمه اینترنشنال یعنی جهانی گرفته شد و نتش از نتورک گرفته شده به معنای شبکه، یعنی شبکه جهانی را انتقال میکنه. و همچنان فواید اینترنت هست که در مدتی کم اطلاعات به مقصد میرسانه و همچنان از یک گوشه دنیا به گوشه دیگه دنیا ارتباط را بسیار آسان کرده و در قسمت آموزش اگر بگیم آموزش های آنلاین است که توسط اینترنت صورت میگیره و همچنان فعلا تجارت های آنلاین نسبت به تجارت های تجارت حضوری بیشتر رونق پیدا کرده که اینترنت در تمام ساحات کارکرد های خود داره. و همچنان به ادامه اینترنت، ایمیل و فکس را که بخوانیم، فواید اینترنت که از سرگرمی و رسانه هاست به فیلم موسیقی و بازی های آنلاین و همچنان دروس آنلاین است میشه، در قسمت توسعه تجارت تبلیغات صورت میگره و تجارت صورت میگره و همچنان صرف جویی در زمان و هزینه هست که بدون کدام این مصرف انرژی یا بدون کدام زیای وقت انجام میشه. همچنان فکس خودش دستگاه هست که پیام ها رو به صورت نوشتاری به گرینده میرسانه که نقش مهمی در ارتباط سریع و رسمی استفاده میشه، ولی بیشتر فکس که ده هست در ادارات و شرکت ها استفاده میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی تون اولی پست چی است؟ دوم تلفن برای اولین بار چی وقت در کشور استفاده شد و همچنان درباره تاریخچه اینترنت بگوییم. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز بسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
بتندان آمد بای تابان آمد خوابیدم سنم حال بتندان آمد بای تابان آمد سنبول افشان و دل آراب و غزل خان آمد قبلستان آمد سنبول افشان و دل آراب و غزل خان آمد قبلستان آمد